بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان ملل با صدور قطعنامه خواستار آتش بس در نوار غزه شد. پس از توافق برای اعزام ناظران اروپا به اوکراین، اتحادیه اروپا خواستار افزایش سریع صادرات گاز شد. و دیوید پتریوس فرمانده ارتش آمریکا در افغانستان، پاکستان را کلید حل مناقشات در افغانستان خواند. ساعت 7 بامداد، درود بر شما شنوندگان گرامی، صبحتون بخیر. امروز جمعه 22 دی ماه 1387 خورشیدی، 9 ژانویه 2009 میلادی است. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله صبحگاهی رادیو فردا. از شما سپاسگزاریم و بسیار خوشحالیم که رادیو فردا رو برای گوش دادن انتخاب کردین. همکارانم گزارش‌های متنوعی رو برای این ساعت شما تهیه کردن، از جمله از آخرین تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری‌ها در غزه خواهیم گفت. اما پیش از هر چیز دعوت می‌کنم شنونده چند خبر باشید. همکارم مریم منظوری آخرین خبرها را به آگاهیتان می‌رساند.
با سلام و صبح بخیر. شورای امنیت سازمان ملل متحد ساعتی پیش شامگاه پنجشنبه به وقت نیویورک پیشنویس قطعنامه آتش‌بس در باریکه غزه را به رأی گذاشته و آن را تصویب کرد. این قطعنامه که خواستار برقراری آتش‌بس فوری در نوار غزه، خروج کامل نیروهای اسرائیلی از این منطقه و توزیع کمک‌های انسان دوستانه به ساکنان نوار غزه می شود، در حالی تصویب شد که تنها ایالات متحده از رأی دادن به آن خودداری کرد و غیر از آمریکا نزدیکترین متحد اسرائیل، بقیه 14 عضو شورای امنیت به آن رأی مثبت دادند. هنوز مشخص نیست که اسرائیل و حماس طرفهای درگیر در جنگ با توقف فعالیت‌های نظامی خود در باریکه غزه به قطعنامه شورای امنیت احترام خواهند گذاشت یا نه. همزمان گزارش می شود که جنگ و درگیری در نوار غزه ادامه دارد و ارتش اسرائیل امروز جمعه نیز به بمباران اهدافی در غزه ادامه داده است. اتحادیه اروپا می گوید به دنبال توافق با مسکو بر سر اعزام ناظران اروپایی به اوکراین برای نظارت بر روند ترانزیت گاز به غرب، این اتحادیه انتظار دارد فشار گاز صادراتی روسیه به اروپا فوراً افزایش یابد. جمهوری چک رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که شامگاه پنجشنبه صادر کرد اعلام می کند که میرک توپولانک نخست وزیر چک و ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه طی مکالمه تلفنی درباره شرایط اعزام کارشناسان به اوکراین به توافق رسیدند. این بیانیه همچنین میگوید نخست وزیر جمهوری چک درباره این مسئله با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز گفتگو کرده است. ژنرال دیوید پتریوس فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید آمریکا برای پیروزی در نبرد با طالبان و القاعده نیازمند درک روابط افغانستان با کشور همسایه‌اش پاکستان است. ژنرال پتریوس در سخنرانی روز پنجشنبه خود در واشنگتن بدون ذکر رقمی خاص پیش بینی کرد که جنگ در افغانستان چند سال دیگر طول بکشد. این فرمانده آمریکایی آینده افغانستان را مستقیما به پاکستان مرتبط دانست و گفت هر گونه پیشرفت در افغانستان ناممکن خواهد بود مگر آنکه استراتژی در پیش گرفته شود که شامل کمک به پاکستان باشد و در آن روابط تیره این کشور با هند در نظر گرفته شود. دیوید پتریوس در سخنان خود در انستیتوی ایالات متحده برای صلح همچنین گفت ایران همسایه غربی افغانستان نیز میتواند بخشی از تلاش‌های منطقه ای آمریکا برای تثبیت افغانستان به حساب آید. انستیتوی ایالات متحده برای صلح در گزارشی از آمریکا و متحدانش به خاطر تمرکز بر اهداف کوتاه مدت در افغانستان و نداشتن استراتژی بلند مدت و درک درست از وضعیت این کشور انتقاد کرده است. و خبر دیگر این که باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده روز پنجشنبه از کنگره آمریکا خواست برای پیشگیری از بدتر شدن وضعیت اقتصادی این کشور اقدام جدی انجام دهد. باراک اوباما که روز 20 ژانویه زمام امور را به دست می‌گیرد از کنگره آمریکا خواست طرح 800 میلیارد دلاری انگیزش اقتصادی او را هر چه زودتر تصویب کند.
با سپاس مریم منظوری بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. و اما آنچه که در این مجله صبحگاهی خواهید شنید. امید به پایان درگیری‌ها در غزه. شورای امنیت قطعنامه آتش‌بس را به تصویب رساند. بازگشت گرما به خانه‌های اروپایی. صادرات گاز روسیه احتمالاً به زودی از سر گرفته می‌شود. هشدار وزیر دفاع سابق آمریکا ویلیام پری میگوید اوباما بر سر برنامه هسته‌ای ایران با بحرانی جدی روبرو خواهد شد. ماجرای دفن شهدا در محوطه دانشگاه تهران و مطالب متنوع دیگر. پس از 14 روز جنگ و خونریزی در منطقه غزه، سرانجام شورای امنیت سازمان ملل لحظاتی پیش قطعنامه ای را به تصویب رساند که خواستار آتش‌بس فوری در این منطقه است. جزئیات بیشتر از همکارم شاهین بشیری.
وزرای امور خارجه کشورهای غربی و اتحادیه عرب دیروز پنجشنبه در مورد پیشنویس قطعنامه‌ای به توافق رسیدند که خواستار آتش‌بس فوری در غزه است و پس از رأی‌گیری در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید. ریاض منصور نماینده ناظر فلسطینی در سازمان ملل به خبرنگاران گفت توافق حاصل شده در برگیرنده اصلاحات مورد نظر اعراب است. در متن این توافقنامه که در اختیار خبرنگاران قرار گرفت، بر ضرورت یک آتش‌بس فوری و پایدار تاکید شده است. آتش‌بسی که به طور کامل از سوی طرفین رعایت شود. در توافقنامه مذکور همچنین تاکید شده که نباید از رسیدن کمک‌های انسانی، غذا، سوخت و دارو به غزه جلوگیری شود. خشونت علیه غیر نظامیان و هر گونه عملیات تروریستی نیز در این توافقنامه محکوم و از دولت‌های عضو خواسته شده که بر تلاش‌های خود برای تضمین یک آتش‌بس پایدار شدت بخشند و ضمن ممنوعیت قاچاق اسلحه و مهمات بکوشند راه‌های منتهی به غزه بازگشایی شود. وزرای خارجه کشورهای عرب زیر فشار عمومی قرار دارند تا بر حمله 13 روزه اسرائیل به غزه که تاکنون به کشته شدن 768 فلسطینی انجامیده پایان بخشند. توافقنامه پس از 4 روز بحث و تبادل نظر میان وزرای امور خارجه بریتانیا، آمریکا، فرانسه و چندین کشور عرب از جمله رئیس اتحادیه عرب حاصل آمد. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه طی نشستی که پشت درهای بسته برگزار کرد به این متن رأی مثبت داد. در همین حال دفتر سازمان ملل در غزه پس از حمله روز پنجشنبه اسرائیل به کاروان کامیون‌های حامل کمک‌های انسانی این سازمان، ضمن درخواست از اسرائیل برای احترام گذاشتن به قوانین بین‌المللی، اعلام کرد فعالیت‌های خود را در این منطقه متوقف کرده است.
گزارش شاهین بشیری را می‌شنیدید.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
احتمالاً به زودی گرما باز به خانه‌های اروپایی‌ها باز می‌گردد. ریاست شورای اتحادیه اروپا اعلام کرده است که با روسیه بر سر اعزام ناظر به اوکراین برای پایان دادن به مناقشه بر سر گاز به توافق رسیده است. گزارشی از مریم منظوری بشنوید.
در روزهای گذشته در برخی از کشورهای اروپایی همچون صربستان و بلغارستان وضعیت اضطراری حاکم بود. تصمیم روسیه مبنی بر قطع گاز صادراتی خود از طریق اوکراین سبب شد تا صدها هزار نفر در صربستان و بلغارستان از تامین سوخت مصرفی منازلشان محروم بمانند و بسیاری از مدارس و کودکستان‌ها تعطیل شوند. اما علاوه بر این دو کشور، کشورهای غرب اروپا همچون فرانسه، ایتالیا و آلمان نیز تا حد زیادی به گاز صادراتی روسیه وابستند. در حال حاضر این کشورها از ذخایر خود استفاده می‌کنند و می‌کوشند با افزایش واردات از کشورهایی همچون نروژ خلأ پدید آمده را جبران کنند. البته به گفته کارشناسان، ذخایر گازی تنها نیاز چند هفته این کشورها را تامین می‌کند. از همین رو اتحادیه اروپا در روزهای اخیر تلاش فراوانی کرده تا به درگیری‌ها میان اوکراین و روسیه پایان دهد. در حالی که مذاکرات روز پنجشنبه نمایندگان اتحادیه اروپا با مقامات روسی تقریباً با شکست مواجه شده بود و مسکو پیشنهاد این اتحادیه مبنی بر اعزام ناظران برای پایان دادن به اختلافات را رد کرده بود، اما دیشب خبر امیدوارکننده ای منتشر شد. بنابر بیانیه‌ای که از سوی ریاست شورای اتحادیه اروپا منتشر شده، میرک توپولانک نخست وزیر جمهوری چک که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش بر سر اعزام ناظران اروپایی به اوکراین به توافق رسیدند. در بیانیه منتشر شده از سوی رئیس شورای اتحادیه اروپا آمده است نمایندگان این اتحادیه در تمامی نقاطی که نیازمند کنترل هستند مستقر خواهند شد. در پی اختلاف میان روسیه و اوکراین بر سر قیمت گاز، مسکو روز پنجشنبه 12 دی ماه ابتدا گاز صادراتی خود به این کشور را قطع کرد. مقامات روسی بعداً کیف را به دزدیدن گاز صادراتی روسیه به اروپا از خطوط لوله ترانزیت متهم کردند که از اوکراین عبور می‌کند. با وجود رد این اتهام از سوی مقامات اوکراینی، شرکت گازپروم روسیه روز چهارشنبه صادرات گاز خود از طریق خط لوله اوکراین را متوقف کرد. اکنون با توجه به توافق انجام شده میان ریاست اتحادیه اروپا با روسیه، باید انتظار داشت که در دو سه روز آینده ارسال گاز از روسیه به اروپا از سر گرفته شود.
صبحانه می‌خورید؟
مسافرت می‌کنید؟
پای کامپیوتر نشسته اید؟
هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شوید.
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی خبر نمی‌مانید.
ما و شما،
رادیو فردا.
دو تن از وزیران پیشین دفاع آمریکا، ویلیام پری و جیمز شلزینگر، درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و چالشی که در اثر آن پیش روی آمریکاست سخن گفتند. ویلیام پری میگوید باراک اوباما بر سر مسئله هسته‌ای ایران با بحرانی جدی روبرو خواهد شد و جیمز شلزینگر معتقد است سخنان تهدیدآمیزی که خانم هیلاری کلینتون در هنگام مبارزات انتخاباتیش علیه جمهوری اسلامی بر زبان آورد موجب می‌شود که ایران دست به عصاتر راه برود. گزارشی از حمید فاطمی.
ویلیام پری که در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون عهده‌دار وزارت دفاع آمریکا بود، روز پنجشنبه در یک سخنرانی در واشنگتن احتمال داد که باراک اوباما در نخستین سال ریاست جمهوریش به دلیل مسئله هسته‌ای ایران با بحرانی جدی روبرو شود. ویلیام پری در جلسه سخنرانی میکرد که توسط انستیتوی صلح ایالات متحده برگزار شده بود و هدفش دادن رهنمود و مشورت به دولت جدید آمریکاست. وی گفت برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای باید ایران و کره شمالی مهار شوند. به خصوص به گفته وی ایران نه تنها تهدیدی برای اسرائیل به شمار می‌رود، بلکه می‌تواند با دادن فناوری هسته‌ای به گروه‌های تروریستی جهان را به خطر بیندازد. ویلیام پری وزیر پیشین دفاع آمریکا گفت تولید پلوتونیوم و انجام آزمایش هسته‌ای توسط کره شمالی در سال 2006 خطرناکترین رویداد پس از جنگ سرد بود، ولی هنوز از طریق دیپلماسی میتوان این مسئله را حل کرد. وی افزود روشن است که اسرائیل دست روی دست نمیگذارد تا ایران مجهز به سلاح هسته‌ای شود. در نتیجه پرزیدنت اوباما تقریباً به طور حتم در همان سال اول ریاست جمهوریش بر سر این مسئله با بحرانی جدی روبرو خواهد شد. ویلیام پری گفت این مسائل را یک جانبه نمیتوان حل کرد، اما جلب همکاری بین المللی نیز دشوار است، به خصوص حالا که روابط با روسیه چندان خوب نیست. ویلیام پری ابراز امیدواری کرد که اوباما رابطه جدیدی با روسیه برقرار کند، زیرا به گفته او روسیه یک کشور کلیدی برای حل مسئله هسته‌ای ایران است. ویلیام پری گفت اگر نتوان جلوی فعالیت‌های نظامی هسته‌ای ایران و کره شمالی را گرفت، جهان با یک دور و تسلسل گسترش سلاح‌های هسته‌ای روبرو خواهد شد. و اما یک وزیر دیگر پیشین دفاع آمریکا میگوید اظهارات تند و تیز هیلاری کلینتون در هنگام مبارزات انتخاباتیش که گفته بود ایران را میتواند منهدم کند موجب میشود که جمهوری اسلامی دست به عصاتر راه برود. جیمز شلزینگر که از سال 1973 تا 1975 در زمان ریاست جمهوری ریچارد نیکسون و جرالد فورد وزیر دفاع آمریکا بود، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در وزارت دفاع آمریکا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایران از حمله اتمی آمریکا بیمناک است یا خیر، گفت با توجه به سخنان هیلاری کلینتون و با توجه به اینکه وی وزیر خارجه آینده آمریکا خواهد بود، جمهوری اسلامی این امر را محتمل‌تر می‌داند. جیمز شلزینگر گفت اگر به یاد داشته باشید خانم کلینتون در هنگام انتخابات ریاست جمهوری خطاب به جمهوری اسلامی گفت ما می‌توانیم شما را نابود کنیم. شلزینگر گفت گمان نمی کنم که تهران این سخن او را فراموش کرده باشد، هرچند در آمریکا این سخن از یادها رفته است. خانم کلینتون در ماه آوریل گذشته هنگامی که برای نامزدی ریاست جمهوری از حزب دموکرات مبارزه می کرد در یک مصاحبه تلویزیونی در پاسخ به این سوال که در صورت حمله هسته‌ای ایران به اسرائیل وی در صورت رئیس جمهور شدن چه خواهد کرد، گفت می خواهم جمهوری اسلامی بداند که اگر من رئیس جمهور باشم به ایران حمله خواهم کرد و در 10 سال آینده که آنها ممکن است نابخردانه به فکر حمله به اسرائیل بیفتند ما می توانیم آنها را نابود کنیم.
In the next 10 years during which they might foolishly consider launching an attack on Israel,
we would be able to totally obliterate them.
این سخنان خانم کلینتون در آن زمان مورد انتقاد شدید باراک اوباما، دیگر داوطلب نامزدی از حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا قرار گرفت و وی آن را به سخنان جورج بوش تشبیه کرد. باراک اوباما در 20 ژانویه اول بهمن ماه ریاست جمهوری آمریکا را رسما بر عهده خواهد گرفت.
اظهارات دو تن از وزرای سابق آمریکا درباره برنامه هسته ایران، گزارش حمید فاطمی را می‌شنیدید.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه جدید زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای به ادامه بازداشت آرش و کامیار علایی، پزشکان ایرانی پیشگام در مبارزه با بیماری ایدز، اعتراض کرد. برادران علایی بیش از 6 ماه است که در بازداشت به سر می‌برند. بیشتر بشنوید در گزارش روزا آژیری.
روز پنجشنبه بیانیه‌ای از سوی سازمان عفو بین الملل منتشر شد که در آن به ادامه بازداشت آرش و کامیار علایی اعتراض شده است. در این بیانیه سازمان عفو بین الملل از محاکمه برادران علایی در دادگاهی به گفته این سازمان ناعادلانه ابراز نگرانی کرد. برادران علایی که تیر ماه گذشته بازداشت شده بودند، هفته پیش به اتهام ارتباط با یک دولت متخاصم و اتهام‌های امنیتی در دادگاهی غیرعلنی محاکمه شدند. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون اظهار نظر دیگری در رابطه با این پرونده نکردند. سازمان پزشکان مدافع حقوق بشر نیز طی بیانیه‌ای که 17 دی ماه انتشار یافت، خواستار آزادی برادران علایی شد و اتهام‌های وارد شده بر آنان را با انگیزه سیاسی و نامشروع خواند. جاناتان هاتسون، مدیر روابط عمومی پزشکان مدافع حقوق بشر، پیشتر در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشت گفته بود: ما معتقدیم که اتهاماتی که متوجه برادران علایی شده است غیر قانونی است و انگیزه سیاسی دارند. پایان نقل قول. برادران علایی که پایه‌گذار برنامه‌های کلینیکی مثلثی برای جلوگیری از ایدز در ایران هستند، فعالیت خود را از سال 1998 میلادی آغاز کرده و تا پیش از بازداشت در برنامه‌های درمان و پیشگیری ایدز، به ویژه با تمرکز بر کاهش آسیب‌ها در معتادان تزریقی، مشغول به فعالیت بودند. تا کنون بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، اتحادیه اروپا و وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی آرش و کامیار علایی شدند.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار می گیرند.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
حاکمیت شهیدان را دستاویز ایدئولوژی‌های خود قرار می‌دهد. این گفته‌های رضا نگهداری است، فرزند یکی از شهدای جنگ 8 ساله عراق و ایران. این دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تهران که کمیته انضباطی این دانشگاه او را در پی فعالیت‌های سیاسی‌اش از تحصیل محروم کرده است، این جملات را در گفتگو با سایت سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی گفته است، در واکنش به خاکسپاری جسد 5 شهید گمنام در محوطه دانشگاه تهران. این خاکسپاری در روز دوشنبه همزمان با تعطیلات تاسوعا و عاشورا انجام شد. بنابر گزارش این سایت، شرکت کنندگان در این مراسم عمدتاً اعضای بسیج بودند که از سایر نقاط شهر به دانشگاه تهران آمده بودند. نظر دانشگاهیان درباره این گونه اقدامات که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد باب شده است چیست؟ دکتر محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب، به این پرسش امیر مصدق کادوزیان پاسخ می‌دهد. محمد ملکی در تهران:
که حالا من چند تا اعلامیه و نامه از گروه های مختلف دانشجویی دیدم که به شدت به این امر اعتراض کردند. البته در همه این اعلامیه ها ضمن تجلیل از شهدا گفتن که اصلا دانشگاه گورستان نیست. شما اینها رو میدید و اصلا توهین به اینهاست. در دانشگاه تهران فرزندی که از چهار به شدت معترض این مسئله شده بود که اینجا جای دانشگاه جای کارها نیستش. البته شما میدید که از موقعی که آقای احمدی نژاد اومد به کار این هم یکی از کارهای رشدیست که میکنه هدفهای ویژه دانشگاه صنعتی شریف هم این کار کرده بودن مورد اعتراض شدید قرار گرفته بود. هدف اینها از این کار این است که چون قبل بعضی چند تا شهید تو دانشگاه هستش یه هر موقعی خانوادهش تو هدا یا انصار حزب‌الله یا لباس شخصی و این تیپ آدم ها میتونن به بهانه زیارت این قبور وارد دانشگاه بشن و حریم دانشگاه رو تبدیل کنن به یه محلی که اون نظم و انضباط اون معاملات که در دانشگاه ها وجود داره اون آرامش در دانشگاه باید وجود داشته باشه. افراد مسلح نباید وارد دانشگاه بشن. اینا میتونن هر موقعی وارد بشن به این بهانه و قداست دانشگاه رو به این ترتیب از بین ببرن.
در اسفند 84 که برای اولین بار یه تعدادی از کشته شدگان جنگ در دانشگاه صنعتی شریف دفن شدن موجب اعتراض گسترده دانشجویان شد، ولی اینطور که شما میگین این بار دانشجویان اکتفا کردن به صدور بیانیه و پخش نامه‌های نمادین و سمبولیک به سربازان گمنام.
دو عامل مهم در این جریان وجود داره. یکی این است که اصولا این جریان خود به قبل از تعطیلات تاسو و عاشورا و تعطیلاتی که میشن روی دانشگاه تعطیل هستش، و دوم برخورد جریان قبضه که در هر حال حاکمیت سعی میکنه که همه افکار و اندیشه ها و مسائل رو متوجه این امر بکنه. این دامن موجب این شد که این اعتراضات ضعیف باشه. من پیش بینی میکنم که بعضی که دانشگاه باز بشه فقط اکتفا دانشجویان به این اعلامیه هایی که دادن دوید تازه کردن نکنن، این مقداری اعتراضات عملی رو از کنن که اینام داشته باشن در این مورد.
تو روزای عادی سال که کلاس ها برقراره، آیا مثلا گرد همایی هایی توی همین دانشگاه صنعتی شریف حول این محل دفن صورت گرفته که مخالفین میگفتن که ممکنه این استفاده بشه ازش، یا اینکه نه؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم چند مورد جزئی مورد سوء استفاده قرار گرفته، ولی نه اینکه بتونن اون محلی داشتن مرتب اونجا رو دانشگاه ها رو جولانگاه خودشون قرار بدن و هر کار میخوان انجام بدن و دستشون سینه زنی و خونه و اینا. تا اونجایی که من اطلاع دارم این چیزی انجام نشده.
یک کنفرانس بین‌المللی دو روزه درباره آینده نظام سرمایه‌داری دیروز با شرکت رئیس جمهوری فرانسه، صدر اعظم آلمان، مدیران مهمترین سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی و شماری از برندگان نوبل اقتصاد در پاریس گشایش یافت. چکیده بحث‌های دیروز این کنفرانس در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
دنیای تازه و سرمایه‌داری تازه موضوع اصلی کنفرانس دو روزه بین‌المللی است که دیروز با شرکت چند تن از رهبران کنونی و پیشین سیاسی، مدیران ارشد سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و شماری از برجسته‌ترین اقتصاددانان جهان از جمله چند دارنده جایزه نوبل به ابتکار نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه و تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا در پاریس گشایش یافت. بحران بزرگی که در سال 2008 میلادی اقتصاد جهانی را فرا گرفت و در سال جاری به احتمال قریب به یقین ادامه خواهد یافت، هم مدیران ارشد سیاسی و اقتصادی و هم نظریه پردازان علم اقتصاد را با چالش‌های بزرگ روبرو کرده است. برای نخستین بار در تاریخ تمدن انسانی بحران اقتصادی ابعادی جهانی به خود گرفته و پرسش‌هایی در رابطه با بازارهای مالی و چگونگی نظارت بر آنها مطرح شده است. در رابطه با همین مسائل تازه، نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه و سخنران نخست این کنفرانس گفت که بحران سرمایه‌داری مالی به معنای بحران سرمایه‌داری نیست. از دیدگاه او، ضدیت کردن با سرمایه‌داری به بن‌بست می‌کشد و زیربنای فکر ترقی را زیر پرسش می‌برد. آقای سرکوزی افسود که سرمایه‌داری را نباید به دور افکند، بلکه باید آن را بازسازی کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در همان کنفرانس گفت که برای اصلاح نظام مالی و در امان ماندن از یک بحران تازه به یک اراده سیاسی نیاز داریم. او پیشنهاد کرد که برای تغییر قواعد سرمایه‌داری جهانی یک شورای اقتصادی بین‌المللی در سازمان ملل متحد به وجود آید. و اما تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا گفت که فرایند جهانی شدن به جای تکیه بر منافع کوتاه مدت باید بر ارزش‌هایی چون سرمایه‌گذاری و توسعه متکی باشد. با توجه به سخنرانی‌های دیروز میتوان گفت که هدف عمده این کنفرانس پاسخگویی به یک پرسش اصلی است: تا چه اندازه باید به مکانیزم‌های بازار اطمینان کرد و درجه مداخله دولت در اقتصاد چقدر است؟
امروز بعد از ظهر تیم ملی فوتبال ایران بازی دوستانه‌ای را با تیم ملی چین برگزار خواهد کرد. بیشتر بشنوید در خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران آخرین تمرین پیش از دیدار دوستانه با تیم ملی چین را عصر دیروز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار کرد. دیدار تیم‌های ایران و چین برای آمادگی دو تیم در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا است که از روز چهارشنبه 25 دی ماه آغاز می‌شود. به گزارش ایرنا و به گفته احمد ابراهیمی، سرپرست تیم ملی فوتبال ایران، لژیونرهای تیم ملی هفته آینده به این تیم ملحق خواهند شد. اما علی دایی، سرمربی تیم ملی، بعد از تمرین عصر پنجشنبه اظهار داشت تمام بچه‌ها در تمرین حضور داشتند.
نه، ما تمام بچه‌ها تو تمرین حضور داشتن و همه سرحال و آماده بودن. سعی میکنیم که بتونیم رو تاکتیکامون کار بکنیم و بتونیم یه آزمایش دیگه بچه‌مون رو انجام بدیم و نقاط ضعفمون رو پوکش بدیم، رو نقاط قوتمون کار بکنیم. سعی میکنیم از بچه‌های بیشتری تو این بازی استفاده بکنیم.
در مسابقه دوستانه امروز تیم‌های ایران و چین اجازه دارند هر کدام از 17 بازیکن استفاده کنند. مسابقه ساعت 3 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. ظرف 34 سال گذشته چین در اکثر دیدارهایی که با تیم ملی ایران داشته یا بازنده شده یا مساوی کرده است. مدیر عامل جدید باشگاه پرسپولیس شایعه استخدام لوکا بوناچیچ، سرمربی کروات، را برای رهبری تیم فوتبال پرسپولیس تکذیب کرد. عباس انصاری فرد اظهار داشت هفته آینده پس از دیدار با اعضای کادر فنی تیم پرسپولیس نظر خود را در مورد سرمربی اعلام خواهد کرد. در حال حاضر رهبری تیم فوتبال پرسپولیس را افشین پیروانی در اختیار دارد. شب گذشته دو بازیکن ملی پوش ایران، جواد نکونام و مسعود شجاعی، 90 دقیقه در جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا بازی کردند. اما تیمشان اوساسونا در خانه مقابل آتلتیکو بیلبائو متوقف شد با نتیجه مساوی 1-1 در مرحله 1/8 نهایی جام حذفی. مسعود شجاعی یک کارت زرد نیز دریافت کرد. در مسابقه دیگر تیم مایورکا 3-1 بر تیم آلمریا پیروز شد. و در مسابقات تنیس اوپن در قطر، رافائل نادال اسپانیایی، شماره یک جهان، از حریف فرانسوی خود که در رده 14 قرار دارد شکست خورد و حذف شد. پیروزی گال مونفیس فرانسوی در دو ست پی در پی به دست آمد و به نیمه نهایی رسید. اما شماره دوی جهان روژه فدرر سوئیسی با پیروزی بر فیلیپ کول شرایبر از آلمان، شماره 8 جهان، جواز حضور در نیمه نهایی مسابقات تنیس قطر را دریافت کرد. در نیمه نهایی فدرر با اندی موری از بریتانیا روبروست و گال مونفیس فرانسوی در برابر اندی رادیک از آمریکا بازی خواهد کرد.
به پایان مجله صبحگاهی نخستمون نزدیک میشیم. برای دریافت اخبار و اطلاعات بیشتر درباره آخرین خبرهای جهان و منطقه میتونید به وبسایتمون مراجعه کنید. در اونجا میتونید تمام خبرها و گزارش‌ها رو دنبال کنید، radiofarda.com. و برای کسایی که توی ایران هستن که با مشکل فیلترینگ روبرو هستن، آخرین فیلتر شکنمون رو اعلام میکنم که هست دورازدل.com، دورازدل.com، که بدین ترتیب نوشته میشه DOORAZDEL، دورازدل.com، آخرین فیلتر شکن ما برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا است. در اونجا همکاران هم مطالب متنوعی رو براتون تهیه کردن، از جمله درباره اظهارات آقای خامنه‌ای مبنی بر اینکه دست ایران در غزه بسته است. و پیام بی خدایی بر اتوبوس های لندن و مطالب متنوع دیگر. همچنان با رادیو فردا بمانید، در نیم ساعت تا نیم ساعت آینده دوباره در خدمت شما خواهیم بود با دومین مجله صبحگاهی.